این جمله رو می من این جمله رو خدایا مرگ لاجوردی را برسان این صحنه ها رو نبینم، با قرار صادر موافقم.
چطور میشه چه شبکه قوی هست که این رو میاره در نخست وزیری بعد از این همه مسائل؟
رفت پرونده دست آقای لاجوردی، گوش رفت دست گربه،
به دست اون عنصر پلید که زیر پوشش مذهب خودشو مخفی کرده بود.
آقای لاجوردی شروع کرد رو این پرونده ساختن.
ناجوان مردانه اونها رو جزغاله میکنن و اونها رو میسوزونن.
بر چه اساس و طبق چه ضابطه‌ای ظرف مدت کوتاهی یک کسی که از راه رسیده میاد میره جای دبیر شورای امنیت قرار میگیره و سری ترین اسناد مملکت در اختیار شاران؟
پادکست تاریخی تارکوت، اپیزود 13، عملیات ویژه در نخست وزیری، قسمت 2. هشت شهریور 60، دفتر نخست وزیری. قرار است ساعت 2:30 بعد از ظهر جلسه شورای امنیت ملی برگزار شود. نخست وزیر باهنر و رئیس جمهور رجایی هم در جلسه حضور خواهند داشت. اما وقوع یک انفجار جلسه را به پایان می رساند. بلافاصله پس از انفجار اقداماتی برای تعیین تعداد جانباختگان انجام می‌گیرد. محسن سازگارا از شاهدان ماجرا چنین روایت می‌کند:
از ساعت 3:20 که انفجار شد هیچ کی اصلا نمی‌دونست تو اون اتاق کی بوده، چند نفر کشته شدن، چند نفر زندان، چند نفر مرده. آقای دکتر رضایی که در اداری مالی بود مسئول شده بود تو اون شلوغ پلوغی رفته بود لیست رو پیدا کرده بود توی اتاق، جنازه زخمی زنده دیده شده همه رو در برده بود، شب گزارش کرده بود اینا حاضرین جلسه بودن، 3 نیستن، رجایی با هنر کشمیری، 2 جنازه داریم که بعد شناسایی بشن. فردا صبحش هم به سختی ظاهراً خانواده ها اینا رو آورده بودن و پرونده دندانپزشکی و غیره آقای با هنر و رجایی جنازه هاشون شناسایی شد.
پس از شناسایی اجساد شهیدان رجایی و باهنر، کشمیری به عنوان تنها مفقود انفجار باقی می‌ماند و همکاران او از جمله سازگارا و علی اکبر تهرانی که جسد او را پیدا نمی‌کنند در اظهاراتی عجیب ادعا می‌کنند که او در اثر انفجار پودر شده است.
ولی برای نفر سوم که کشمیری بوده گفتن پودر شده، در حالی که این انفجار مواد منفجره آتشزا بوده، مواد منفجره منهدم کننده نبوده.
فردای حادثه در اطلاعیه نخست وزیری که در رسانه ها منتشر می شود از کشمیری با عنوان شهید یاد شده و حتی جسد او که توسط همکارانش در نخست وزیری فراهم شده بود همراه پیکر شهیدان با هنر و رجایی و روی دست مردم در مقابل مجلس حشی می گردد.
کیسه نایلونی اینقدر بود توش همش زغال و خاک زغال اینجوری بود. اونا اون بنده خدا شعار میداد میگفت این کشمیریه، کشمیری راحت ادامه دارد.
اما وقتی جنازه ساختگی به مجلس میرسد، یکی از نمایندگان مجلس به نام دکتر زرگر که پزشک میباشد با دیدن جنازه کشمیری نکته‌ای مهم را به آیت الله خامنه‌ای منتقل میکند:
من کنار جسد این دو بزرگوار نشسته بودم، داشتم گریه میکردم، آقا اومد زیر بغل من گرفت برد کنار، گفتش که شما اگر تحمل نکنین این مسئله برای افراد سنگین خواهد شد. من گفتم من به یه چیز دیگری هم دل می سوزونم. گفت چه چیزی؟ گفتم یه ذره خاک جمع کردن، گفتن اینم خاک کشمیری آوردن. نمیشه این خاک مال کشمیری باشه، اگر انفجار هم صورت گرفته باشه تا نزدیک هم باشه جمجمه سالم باید باشه، برای خاطر اینکه جمجمه توش آبه و در انفجار جمجمه باقی میمونه، بدن ممکنه خورد و خمیر رو لو نورده بشه ولی جمجمه سالمه، باید بگردن بگردن جمجمه. آقا با تیزهوشی مخصوصی که داشت فورا متوجه شد، فرستاد رئیس سپاهی ها اومد گفت بیا ببین دکتر چی میگه، اومد پلوی من بیسیبان دستش بود، گفت چی میگی؟ گفتم اینجا یه ذره خاک آوردم، میگن این کشمیریه، این کشمیری نیست، کشمیری بریم پیدا کنیم، کلش پیدا کنیم برداریم بیاریم من ببینم. بلافاصله این بیسیب رو گرفت و شروع کرد به تمام افراد اطلاع دادن که کشمیری نیست.
همزمان علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش میکنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره پیکر شهیدان رجایی و باهنر به صورت کامل انجام گرفته است، هیچ یک از این مراحل درباره جسد منسوب به کشمیری طی نمیگردد. اما با سر نخی که در مجلس به دست می آید، نماینده سپاه به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جسد منسوب به کشمیری در پزشکی قانونی اعتراض می کند. در نتیجه دروغین بودن آن جنازه فاش می گردد. در این زمان گروهی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که از همکاران کشمیری بودند و روز قبل خبر شهادت او را در رسانه ها منتشر کردند و در ضمن اتهام جسدسازی به آنها برمیگشت، فوراً اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون حکم قضایی اقداماتی را برای مشخص کردن وضعیت کشمیری انجام میدهند.
24 ساعت بعد اون کمیته‌ای که به ریاست آقای قنات‌ها در خود نخست وزیری تشکیل شده بود زیر نظر خسرو تهرانی به این نتیجه رسید که کار آقای کشمیری بوده. نه ماشینش اطراف نخست وزیری بود، نه زن و بچه‌ش اصلا توی شهر بودن و شنود گذاشته بودن رو تلفن خونه‌شون. دیده بودن مادرش که اول گریه می‌کرد 24 ساعت بعد دیگه می‌خنده، بنابراین بیاش از یه جا بهش خبر دادن پسرت زنده است و بعد دیگه هیچ جستجوهای بیشتر دیگه هیچ هم ازش پیدا نشد، نه کمربندی بلکه این چیزا بعد میمون، نه انگشتری، نه چیزی. و قطعا به این نتیجه رسیدن که کار کشمیری مونتا گفتن نگیم حالا که دفنم شده و همه مردم هم فکر کردن کشمیری کشته شده، بلکه یه جای خودشو نشون بده بگیرنش، احتمالا از کشور خارج شده.
اما با افشای ماجرای جسدسازی مسئولان تقریبا مطمئن شدند که کشمیری عامل فاجعه می باشد. بدین ترتیب دو روز بعد از انفجار دادستان کل انقلاب آیت الله قدوسی اعلام می کند که برای مقابله با ضد انقلاب وارد عمل خواهد شد.
ببینید آقا، ما میخواییم نمونه دادگاه های اسلامی را انجام بدیم و هیچ وقت حاضر نیستم یک مختصر از اون مسیر اسلامی کنار برم با این جبی که میبینم، الا این که بتوانم جب را به شکل سگی در مسیر انقلاب قرار بدم.
هنوز هویت عامل انفجار برای مردم فاش نشده است، اما شایعاتی پخش شده و زمزمه هایی علیه بهزاد نبوی وزیر مشاور شهید رجایی و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب مطرح می شود. هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 13 شهریور از نبوی دفاع می کند و تمام شایعات علیه او را رد می کند.
ترورها معمولا طرح‌ریزی شده و همراه یک سری برنامه های دیگه است، یعنی در کنار ترور اشخاص برنامه ترور شخصیت‌های مشابه هم هست، یعنی برنامه می‌ریزن یکی رو بکشن یکی رو در کنار او بدنام کنن برای اینکه دو کار کرده باشن، گاهی موفق میشن گاهی نمیشن.
در روز 14 شهریور رئیس دیوان عالی کشور یعنی آیت الله موسوی اردبیلی در روزنامه‌ها اعلام می‌کند که آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور و آیت الله قدوسی دادستان انقلاب به صورت جدی مشغول پیگیری پرونده انفجار نخست وزیری شدند. اما چند ساعت بعد خبر عجیبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آیت الله قدوسی که در حال پیگیری جدی پرونده می باشد در اثر انفجار بمبی در دادستانی به شهادت می رسد.
ما هیچ این دادستانی و این میز برامون بت نیست. هر روزی امام صلاح ندید امر فرمود ما کنار می ریم، برخلاف اکثریتی هم که وقتی کنار می رن قبلا میگن استعفا دادیم، من قول میدم در همین پشت دستگاه‌های فرستنده بیام بگم آقا ما را کنار زدند.
یک هفته بعد در روز 21 شهریور عامل ترور شهید قدوسی محمود فخارزاده نفوذی سازمان در دادستانی معرفی می شود و دو روز بعد آیت الله ربانی املشی در مصاحبه‌ای به صورت رسمی مسعود کشمیری را به عنوان عامل انفجار نخست وزیری معرفی می کند. او ادعا می کند که همان روز اول هویت عامل انفجار معلوم شده بود. با مشخص شدن هویت عامل انفجار، طی مذاکراتی بین بهزاد نبوی و آیت الله ربانی املشی قرار می شود تا این پرونده در دادسرای عمومی تهران با همراهی گروه بهزاد نبوی، یعنی همان کمیته تحقیق نخست وزیری، رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه‌ای از طرف دادستان کل، پرونده دنبال می گردد. اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوء ظن بازپرس ویژه قرار میگیرد و به دستور وی کمیته تحقیق منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت میگردند. بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی چون کتمان سوابق کشمیری در سازمان، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه‌ای و غیر مجاز و دیدار با متهمین، تهیه تومارهای مختلف و ملاقات‌های دست جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعات که بعدها به دست دادستانی رسیده اعلام کرده است. حدوداً یک سال از انفجار می گذرد، اما نتیجه مشخصی از تحقیقات ارائه نمی شود. برخی از نمایندگان مجلس در روز 26 مرداد 61 از وزیر دادگستری سؤال می کند که چرا تا کنون اقدامی برای پیگیری پرونده انجام نشده است؟
سوال داریم که آقای زواره‌ای سوال رو مطرح کنن آقایون یک سوال توجه بفرمایید.
یکی از نمایندگان سید رضا زواره‌ای است که کشمیری را تنها عضوی از یک شبکه بزرگ می‌داند و در این باره افشاگری می‌کند.
اون چه در این قضیه جلب توجه می‌کنه اینه که این عوامل نفوذی شبکه به هم پیوسته‌ای هستند که عواملشون رو به راحتی در جاهای حساس نفوذ میدن. CIA و اون عواملی که کشمیری رو تا اینجا رسوندن، افرادی به مراتب قوی تر از کشمیری در به صورت نفوذی در دستگاه ها باید داشته باشن تا کشمیری رو قربانی این کار کنن، برای اینکه کشمیری میتونسته تمام اسناد شورای امنیت رو مرتباً در اختیار بیگانگان بگذاره. در این زمینه چه تحقیقی شده؟ این چه شبکه ایست که اینقدر نفوذ داره و این رو اینقدر رشدش میده؟ چگونه به این اجازه دادن؟ چه کسانی در این ماجرا قاصرن یا مقصر؟ و دستگاه قضایی تا کنون چه کرده؟ در کشف این شبکه چه کرده؟ مسئله دیگر این که صبح حادثه برای کشمیری جسد ساختن، شما میدونید افرادش هم مشخصه کیا ساختن، چرا ساختن و این چگونه مسئولین رو فریب داده. در زمینه تعقیب این پرونده و کشف قضایا و شناخت شبکه جاسوسی دادگستری چه کرده تا حالا؟
طولی نمی کشد که دادستانی این پرونده را در شهریور ماه 61 به دادسرای انقلاب ارجاع می دهد. اینجاست که پرونده در اختیار سید اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران قرار می گیرد.
توطئه هایی که از قبل داشتن اینها شروع می کنند.
با پیگیری های لاجوردی اطلاعات جدیدی در مورد انفجار به دست می آید. علی اکبر تهرانی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده که معرف اصلی کشمیری برای ورود به نخست وزیری به شمار می رود به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعتراف می کند. او اعتراف می کند که طبق وظیفه تشکیلاتی که در سازمان بر عهده داشته، موظف بوده به کمک روابطی که در نخست وزیری دارد راه را برای ورود کشمیری به نخست وزیری باز کند. او حتی اعتراف می‌کند که در ماجرای جسدسازی از طرف سازمان مأمور به انجام این کار شده است، اما در سه جلسه محاکمه وی ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین اعلام می‌گردد. بنابراین دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین متوقف می‌کند. اما این تصمیم با مقاومت سازمان مجاهدین انقلاب که برخی از اعضایش در معرض اتهام قرار دارند روبرو می شود، چرا که آنها معتقد هستند که لاجوردی به دلیل اختلافات گذشته به دنبال حقیقت نبوده و فقط می خواهد آنها را از میدان بدر کند.
رفت پرونده دست آقای لاجوردی، گوش رفت دست گربه. آقای لاجوردی شروع کرد رو این پرونده ساختن. یه بار خسرو تهرانی که قبل از انقلاب در زندان با لاجوردی یه دوره با هم زندان بودن، خودش میگفت من در حاشیه یه جلسه موقعی که لاجوردی پچ همه جا میکرد که این پرونده یه چیزی توش هست، همین جنازه سازی مشکوکه و من باید اینا رو بگیرم معلوم بشه، خسرو میگفت من یه جایی اینو کشیدم کنار لاجوردی، گفتم سید بدون نمکی که با هم خوردیم زندان بودیم، تو واقعا اعتقاد داری من و نبوی و سازگارا و اینو اون زدیم رجایی و با هنر که نزدیکترین یاران اینا ما بودیم ما زدیم کشتیمش؟ گفت تو چشم من نگاه کرد، گفت نه.
مدتی بعد از این اتهامات و تبلیغات با فشار تعدادی از اعضای شورای عالی قضایی، لاجوردی در بهمن ماه 63 از سمت دادستانی انقلاب برکنار می شود و پیگیری پرونده که تا مراحلی جلو رفته بود عملاً متوقف می شود. یک سال می گذرد و آیت الله ربانی املشی که روزی پرونده را پیگیری می کرده در روز 17 تیر 64 به طرز مشکوکی به شهادت می رسد. دو روز بعد آیت الله موسوی خوینی ها که با جریان سازمان مجاهدین انقلاب نزدیکی دارد به عنوان دادستان کل کشور منصوب می گردد. حالا شرایط متفاوت است و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که خود را یاران رجایی معرفی می کنند می توانند ضمن هماهنگی با دادستان کل کشور پرونده انفجار نخست وزیری را که هنوز مفتوح است پیگیری کنند و آن را به سرانجام برسانند. خوینی ها هم مانند سازمان مجاهدین انقلاب معتقد است که پیگیری های انجام شده در این پرونده صرفاً ماهیت سیاسی داشته است، چرا که دستندرکاران پرونده می خواستند سیاسی برخورد کنند. به همین دلیل مسئولان پرونده از خوینی ها درخواست می کنند تا پیگیری پرونده به افرادی که به عقیده او صاحب صلاحیت هستند سپرده شود و او می پذیرد. بنابراین پس از 2 ماه وقفه پیگیری پرونده آغاز می شود. یکی از افرادی که در زمان مسئولیت لاجوردی دستگیر شده بود شخصی به نام تقی محمدی است که از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب بوده و در اداره دوم و اطلاعات نخست وزیری با کشمیری ارتباط داشته است. او پس از انحلال کمیته تحقیق نخست وزیری به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب می شود. محسنی اژه‌ای که مسئولیت بازجویی او را بر عهده داشته میگوید که او قصد داشته به ارتباط خود با سازمان مجاهدین خلق اعتراف کند.
من معمولا یکی از شیوه‌هام این بود که اون زمان که بازجو بودم این بود که طرف را یه مقداری میشستم شفاهی باش صحبت میکردم قبل از اینکه قلم روی کاغذ بیاریم و ارزیابی میکردم شخصیت او را 6 ساعت 7 ساعت، شما بگیر حداقلش مثلا 5 ساعت. من با ایشون یک گفتگوی شفاهی داشتم. یک بازجوی دیگری را بعد باز دوباره با ایشون ترتیب دادم، اون هم نسبتاً مفصل بود، بیش از 6-7 ساعت هم شاید بود و بخشش کفتی بود بخشش شفاهی بود. بازجوی سوم را من باز ازشون شروع کردم با یک بازجوی نسبتاً باز مفصل و طولانی و به زعم خودم با اون مقداری که حالا من تجربه کاریم بود رسیدم به این که تقی باید اعتراف کنه ارتباط خودش رو با نفاق، یعنی توی همه کوچه پس کوچه ها بردمش، کوچه پس کوچه های ذهنی من بردمش و ایشون هیچ راه فرار دیگه وجود نداشت براش و خودش میدونست که باید اعتراف کنه، یعنی اعتراف بکنه که دیگه رسیده بود به جایی که استدلال من استدلال قوی است و ایشون هیچ توجیهی بر اون نمیتونه پیدا بکنه. ایشون گفت من میگم، من حرف میزنم و کاغذ قلم به من بدید بنویسید.
اما اتفاقی در جریان بازجویی تقی محمدی سرنوشت پرونده را تغییر میدهد
که خب من اینجا خام شدم، شاید اون خستگی بی تأثیر نبود، شایدم قفلت کردم و وقتی که ایشون گفت باشه و من حرف میزنم الان، دیگه من متاسفانه قفلت کردم، همونجا ننشستم یه ساعت دیگه. من خب بسم الله سوال بدم جواب بنویس، به عنوان این که خودی مینویسه دیگه. رفتم منزل خوابیدم و با وصف این که طبق قراری که با خود وزارت و با این آقایون داشتم اینا، من نباید مثلا صبح برم اونجا و کار را ادامه بدم، اما به لحاظ این که تقریبا به هدف نزدیک شدیم و ایشون حرفا رو خواهد زد، صبح نرفتم دیگه وزارت. صبح زود رفتم اوین، شاید مثلا تازه داشت آفتاب میزد یا آفتاب مثلا زده بود که من رسیدم تو خود اوین. اون موقع اون بندی که اونا به اصطلاح نگهداری میشدن درش اون قسمت بالای اوین بود، یه آقای کلون هم اسمش رو برم چون نمیدونم راضی هست یا نیست، او داشت از اون بالا میمد پایین، منم پیاده داشتم میرفتم. گفت فلانی کجا میرید؟ اسم من برد، گفت شما کجا میرید؟ گفتم که من بازجوی تقی به عهده من هستش، من دارم میرم بازجوی. گفت تقی دیشب خودکشی کرده. من واقعا یک آب بسیار سردی بود که گرفتم، بعد خیلی دیگه میگم ناراحت شدم، گفتم من اگر مثلا دیشب حالا هر چی ولو خسته بودم یه ساعت ادامه میدادم، نیم ساعت ادامه میدادم، شاید به نتیجه میرسید.
خوئینی ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی، مسئولین پرونده را تحت فشار میگذارد. با خودکشی تقی محمدی سر نخ پرونده گم میشود و همان مسئله ضروری که در زمان پیگیری لاجوردی برای ادامه تحقیقات پرونده مطرح شد و عده‌ای هم او را به سیاسی کاری متهم کردند، این بار از طرف افراد زیر دست خوئینی ها اعلام میشود. مسئولان پرونده که با نظر خوئینی ها انتخاب شده اند، به او اعلام میکنند که در ادامه مسیر تحقیقات لازم است تا افرادی چون بهزاد نبوی و سعید حجاریان برای بازجویی و تحقیق حضور پیدا کنند. اما او که روش خاص خود را در پیگیری پرونده دارد، به شدت در برابر خواسته آنها مخالفت می کند. خوئینی ها که اصرار مسئولان پرونده را می بیند، دستور می دهد تا در مدت کوتاه یک هفته کیفرخواست پرونده صادر شود. این در حالی است که مسئولان پرونده معتقدند هنوز تحقیقات ناقص است و نیاز به احضار دیگر متهمین و مطلعین می باشد. از طرف دیگر تبلیغات مخالفان پیگیری پرونده مشابه دوره لاجوردی دوباره بالا میگیرد، تا جایی که 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین توماری به دفاع از متهمین پرونده امضا می نمایند و نامه‌ای به امام می نویسند. آنها در این نامه خواستار آزادی متهمان می شوند.
بازجویی‌ها به نتایجی داشت می رسید که خب دیگه یه مقداری مشکل ایجاد شد. بعضی ها نامه دادن و اگر خاطرتون باشه در روزنامه هم اسامی اینا چاپ شد که اون موقع آقای خاتمی، آقای هادی، آقای بعضی های دیگه حالا هست اسامیشون، و گفتن که این پرونده پیگیری نشه.
امام پاسخی به این نامه نمیدهد. اندکی بعد موسوی خوئینی ها در ملاقاتی با امام اعلام میکند که به پرونده رسیدگی شده و مسئله خاصی وجود ندارد.
در هر صورت این پرونده به بنبست خورد، یعنی متوقف شد، و آقای موسوی خوئینی ها که دادستان شد خدمت امام رسیدن و گفتن اتهاماتی رو دارن به نیروهای انقلابی و مجریان و اینا مثلا میزنن و صحیح نیست و فلان، اینا رو درخواست کردن و ظاهرا اینطور نقل میکنن که امام فرمودن که مختومه بشه. اونایی که تو جلسه بودن، آقای رئیسی الان هستن، میشه از ایشون پرسید.
بعد از این ملاقات در تاریخ 7 خرداد 65 برخی از متهمان پرونده که دستگیر شده بودند، مانند علی تهرانی، خسرو تهرانی، محسن سازگارا و حسن کامران، از زندان آزاد می شوند. موسوی خوئینی ها از دادستان انقلاب تهران می خواهد که در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کند و در آن اعلام نماید که رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام شده و به دلیل اینکه هیچ گونه دلیلی به دست نیامد، کلیه متهمان از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می‌گردد. اما دادستان انقلاب تهران زیر بار این درخواست نمی‌رود و به مستندات پرونده استناد می‌نماید. فردای این مشاجره یعنی روز 8 خرداد روزنامه‌های تهران اطلاعیه‌ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور با همان مضمون مورد علاقه موسوی خوئینی‌ها چاپ می‌نمایند و به این ترتیب پرونده انفجار نخست وزیری مختومه می‌شود.
چون گفتن پرونده مختوم بشه و ختم بشه از شبات که لذا تمام زندانیایی که اون ایام بودن افرادی که تو این پرونده دست داشتن رو بالاخره به تبع آزاد کردن و نهایتاً هم مشخص نشد که مجرم کیه و به دادگاه در واقع کشیده نشد تا محاکمه علنی بشن و حکم صادر بشه.
حاج آقا خوشون این قسمت نشسته بودن، اینجا یه نیمکت بود، شهید محسن اسماعیلی اینجا نشسته بودن، رئیس اسماعیلی، یکی از دوستانشون هم کنارش بود. من طبقه بالا بودم، حاج آقا صدا کردن که جباری بر مهمونا چای بیاری. از ردیف اول پلا که داشتم میمدم پایین، چون بساط چاییمون زیر زمین، اون ردیف اول که اومدم صدای تیراندازی شنیدم که تیراف داخل مغازه میمونه.
12 سال بعد اسدالله لاجوردی و یکی دیگر از مسئولان سابق پرونده در حجره در بازار به طرز مشکوکی ترور میشوند.
الان که این فرصت پیش اومده این رو پیام رو داشته باشم، عقیده من اینه و مطمئن هستم بر این عقیده، چنان که ما شاهد بودیم، حالا قابل تحقیق هستش برای دادگاه روشن بشه، 25 تیر ماه قرار بوده این کار انجام بشه، این تروری که انجام شده به دلایلی به تعویق افتاده. غیر از 25 تیر ماه یعنی قبل از یک شهریور دفعات دیگه قرار بوده این کار انجام بشه و اومدن فرستادن و لو رفته. این بار هم گزارشش اومده بوده، چشمو بستن.
وصیت‌نامه لاجوردی سوالات بیشتری را در مورد پرونده مختومه ایجاد می‌کند. او در کنار منافقین خلق از منافقین انقلاب نام می‌برد که برای رسیدن به مقصودشان هم رجایی و باهنر را می‌کشند و هم برای آنها عزاداری می‌کنند.
لیبرالیسم مذهبی بر ما
لاجوردی در مورد خطر منافقین انقلاب هشدار می‌دهد و می‌گوید چندین بار به عناوین مختلف به مسئولین گوشزد کرده‌ام ولی نمی‌دانم چرا ترتیب اثر ندادند. گرچه نسبت به بعضی تا اندازه‌ای می‌دانم چرا.